بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در علائم حقیقت و مجاز بود و صحبت در علائم مجاز بود که آیا اعتراض و عدم اعتراض علامت مجاز هست یا نه. عدم الاعتراض علامت المجاز. یه دقتی بفرمایید، عرایضی که ما در مباحث گذشته مطرح کردیم در بحث عدم الاعتراض هم میاد. یعنی چی؟ یعنی اگر یادتون باشه، نظر مبارکتون باشه، در بحث تبادر و عدم تبادر و تبادر الغیر مطرح کردیم، گاهی لفظی برای معنای وضع میشه ولی روز اوله. شما یه بچه خدا به شما میده، انشاءالله که همه تون بچه دار بشید مکررن انشاءالله. عرض کنم بر این که این بچه که به دنیا میاد یه اسمی براش میگذاری، خب این وضع دیگه، این وضع میکنید، اسمی براش میگذارید، اسم علی رو مثلا براش انتخاب میکنید. خب این اسم رو براش انتخاب کردید، کیا فعلا امروز فهمیدن که اسم این بچه علیه؟ دو سه نفری که تو خونه بودن فهمیدن که اسم این بچه شد علی، اما خونه های همسایه هنوز متوجه نشدن، فامیل ها هنوز متوجه نشدن. شما میگید علی تبادر میکنه این بچه یا تبادر نمیکنه؟ تو این خونه تبادر میکنه ولی تو خونه همسایه تبادر نمیکنه. علی کیه؟ تو یه خونه دیگه ای توی اقوام هنوز شایع نشده، هنوز تبادر وجود نداره، معنای حقیقیه. شما اسمشو گذاشتید، شناسنامش هم گرفتید علی، اما هنوز کسی خبر نداره این معنای حقیقی هست یا نه. بله معنای حقیقیه، اما تبادل نداره. چرا؟ چون هنوز همه خبر ندارن. چون دیگران خبر ندارن تبادل نیست، اعتراض هم نیست، اعتراض هم وجود نداره. اعتراض یعنی شیوع، شیوع نشده هنوز، کسی خبر نداره. تا شما اعلام کنید، یه سوری بدید، جمعیتی بیان، گوسفندی بکشید و برای این بچه، برای سلامتی بچه همه رو خبردار بکنید، کسی خبر نداره اسم این بچه چی شده. لذا سوال میکنن. پس تبادل وجود نداره، اعتراض هم وجود نداره، ولی معنای حقیقی چی؟ وجود داره. پس معنای حقیقی ملازم با تبادر نیست، معنای حقیقی ملازم با اعتراض نیست. ممکنه اعتراض نباشه ولی معنای حقیقی باشه. خب این نکته رو دقت بفرمایید، ما همین رو در بحث تبادر هم مطرح کردیم، در اینجا هم مطرح میکنیم، و اون این است که ممکنه اعتراض نباشه ولی معنای حقیقی وجود داشته باشه. ولی غالبا معنای حقیقی اعتراض هم داره. یه لفظی که یه معنای حقیقی داره معمولا شیوع هم پیدا میکنه. حالا ممکنه روز اول و دوم و دهم شیوع نداشته باشه، ولی در گذشته زمان این شیوع پیدا میشه. وقتی شیوع پیدا شد، اعتراض علامت حقیقت میشه، عدم اعتراض علامت مجاز میشه. خب این یک نکته. نکته دوم این است که مراد ما از اعتراض و عدم اعتراض بلا قرینتنه، یعنی اگر یک لفظی در یک معنای اعتراض و شیوع داشت بدون قرینه، بدون قرینه که استعمال میشه، به اسد به معنای حیوان مفترسه، به معنای شیره. خب اسد به معنای حیوان مفترسه شیوع هم داره، همه همین رو میگن. شیر یعنی اسد، یعنی شیر. خب این اعتراض داره، تبادر داره و غالبا این حرف درسته که اعتراض علامت حقیقت، منتها در جایی که قرینه ای وجود نداشته باشه. اما اگر قرینه وجود داشته باشه، قرینه علامت چی؟ علامت مجازه. شما به یک رجل شجاع میگید هازا اسدون، این قرینه است، این معلوم میشه این رجل شجاع مقصودتونه، نه اینکه شیر. این شیر نیست که، دم نداره، اون خصوصیات حیوان مفترس رو نداره، این معلوم رجل شجاعه. قرینه وجود داره، یا قرینه حالیه یا قرینه مقالیه. پس بنابراین اعتراض که میگیم علامت حقیقت، یه قید بهش اضافه کنید، الاعتراض بلا قرینتن علامت الحقیقه، یا عدم الاعتراض بلا قرینتن علامت المجاز. و الا شما ممکنه روزی صد بار رجل شجاع رو بگید اسد، ولی با قرینه. این اعتراض اسمشه یا عدم اعتراضه؟ میگیم با قرینه اصلا نه اعتراض نه عدم اعتراض. اعتراضی که ما میگیم مقصود اونجاییست که بدون قرینه باشه، عدم الاعتراض که میگیم اونجاییست که بدون قرینه باشه. پس یه قیدی به این اضافه کنید که عدم الاعتراض علام بدون القرینه علامت المجاز، الاعتراض بلا قرینه علامت الحقیقه، عدم الاعتراض بلا قرینه علامت المجاز. این قید رو علما نگفتن، ولی شما در اینجا باید حتما اضافه کنید، چون با قرینه اگر باشه اعتراض پیدا میکنه. شما روزی هزار بار ممکنه اسد رو در رجل شجاع استعمال کنید، اما با قرینه استعمال میکنید. پس اعتراض با قرینه به درد نمیخوره، علامت حقیقت نیست. اعتراض بدون قرینه علامت حقیقت، عدم اعتراض بدون قرینه هم علامت مجازه. قطع نظر از اون اشکالی که کردیم، گفتیم ممکنه الفاظ قبل از اینکه مشهور بشن اعتراض نداشته باشن، ولی معنای حقیقی باشه. آمدن یه اشکالی در اینجا مطرح کردن و اون اشکال این است که در صفحه 184 وسط صفحه، الاشکال الا کون عدم الاعتراض علامتا للمجاز. خب این اشکالی است که اومدن اشکال کردن که عدم اعتراض شما میگید علامت مجازه، این اشکال داره. اشکالش چیه؟ این که در معنای حقیقی هم ممکنه اعتراض نباشه، معنای حقیقیه اما اعتراض نداره. مثل چی؟ مثل این که فاضل، فاضل یعنی کسی که چیزی که فضل داره دیگه، فاضل. سخی، سخی یعنی چی؟ یعنی کسی که سخاوتمنده. آیا به خداوند متعال میتونید بگید فاضل؟ خدا فاضله یا خدا سخیه؟ میتونید بگید یا نمیتونید بگید؟ آمدن گفتن نه، فاضل و سخی معنای حقیقیشون بر خداوند صدق میکنه، ولی شما نمیتونید به خداوند بگید فاضل یا بگید چی؟ سخی. خب این معنای حقیقیش بر خدا صدق میکنه، چون خدا هم سخیه، خدا هم فاضله، اما نمیتونید بگید که خدا الله فاضلون یا الله سخیون. بله؟ خب حالا جزاکم الله خیرا. حالا در اینجا این اشکال رو کردن، چند تا مثال زدن. یکی کلمه ابلق، ابلق یعنی سفیدی همراه با سیاهی، سیاهی و سفیدی که مخلوط بشه میگن ابلق. اسب، اسب هایی که رنگشون سیاه و سفیده بهش میگن ابلق. حالا این ابلق آیا هر چیزی که سیاه و سفید شد ابلقه یا نه فقط اسبی است که سیاه و سفید بشه؟ و معنای ابلق اونیست که سیاه و سفید باشه، اما عرف فقط در اسب استعمال میکنه. اسبی که سیاه و سفید باشه بهش میگه ابلق. و این من معنای حقیقی و تبادر نداره یا اعتراض نداره. حالا جواب این اشکال یکیش همینیست که شما میفرمایید. آمدن گفتن نه، فاضل هم به خدا اطلاق میشه، در بعضی دعاها هم شاید آمده باشه، یا زلجود و سخا در داریم در دعاها، یا زلجود و سخا یعنی سخاوت داره خداوند. اشکالی نداره که ما سخی به خداوند بگیم سخی، یا به خداوند بگیم فاضل. این اولا. برفرضم که شما بگید اسماء الله توقیفی هستند و تعبدی هستند و اسم خدا رو ما نمیتونیم هر چیزی رو قرار بدیم، باید یک جهاتی در روایت وارد شده باشه، روایت معتبر. حالا اگر روایت معتبری نداشته باشیم میگیم علتش اینه که فاضل به کسی گفته میشود که العالم الذی من شأنه الجهل، عالمی که قبلا جاهل بوده شده عالم بهش میگن فاضل، رجل فاضلیه، یعنی قبلا جاهل بوده درس خونده عالم شده. یا سخی به کسی میگن که من شأنه البخل، عدم و ملکه است، یعنی میتونه بخیل باشه ولی الان سخاوت داره، ماشاءالله آدم خوبیه، سخاوت داره، میتونه بخیل باشه ولی سخاوت داره. ولی خداوند چون محال برش بخل و محال برش جهل، لذا اگر گفتیم فاضل بر خدا اطلاق نمیشه از این بابه، چون جهل برش محاله و بخل برش محاله، این دوتا لفظ باید شأنیت و ملکه درشون وجود داشته باشه، لذا اطلاق بر خداوند نمیشه. و الا هیچ مشکلی نداره که ما فاضل و سخی رو بر خداوند بیاییم اطلاق بکنیم. بله؟ ابلغ، ابلغ هم میگیم که معنای لغویش سفید و سیاهه، یعنی سفید و سیاهی که مخلوط میشه بهش میگن ابلغ. مثال چی رو؟ چرا؟ در مثال ابلغ آمدن گفتن عرف آمده استعمال کرده در فرس، زیادم استعمال کرده، همش گفتن فرسون ابلغ، فرسون ابلغ. وقتی زیاد استعمال شده وقتی میگن ابلغ نمیگن فرسون ابلغ، تبادر عرفی چیه؟ به فرسون ابلغه. اینو بهش میگه منقول عرفی، منقول عرفیه، یعنی عرف آمده این لفظ رو، لفظ سیاه و سفید رو در فرس زیاد استعمال کرده، اینقدر استعمال کرده که اگر مطلق بگن ابلغ مردم فکر میکنن یعنی فرسون ابلغ، میشه منقول عرفی، اشکالی هم نداره، این معنای حقیقی میشه. بعد از کثرت استعمال یه وضع میگفتیم وضع تعیینی و تعینی، وضع تعینی پیدا میکنه، بعد از کثرت استعمالی میشه معنای حقیقی. و هاکذا مثال های دیگری که در اونجا بیان فرمودن. لذا بعضی آمدن گفتن عدم اعتراض علامت مجاز نیست. خب این هم مثل سید مجاهد، ایشون اومده عرض کنم که در کتاب مفاتیح الاصولش آمده گفته است که نه، عدم اعتراض دلیل بر مجازیت نیست، ما دلیلی نداریم که عدم اعتراض دلیل بر مجازیت باشه. در هر صورت این دو قول وجود داره، ولی شما بالاخره زوایای بحث رو فهمیدیم که اولا یه قید باید اضافه کنیم که بلا قرینتن، اعتراض بلا قرینتن علامت حقیقت، عدم اعتراض بلا قرینتن علامت مجازه، این اولا. ثانیا در بعضی از موارد جزئی هست که عدم اعتراض وجود داره و حقیقته، مثل اونجایی که هنوز اسم بچه رو شما گذاشتید هنوز شهرت پیدا نکرده، تا مادامی که شهرت پیدا نکرده اعتراض نداره، ولی مجاز نیست، حقیقته، چون شما اسمشو گذاشتید، شناسنامه هم براش گرفتید، حقیقته. اما حقیقتیست که شیوع پیدا نکرده، پس نمیتونیم بگیم عدم الاعتراض 100% علامت مجاز. غالبا میتونه نشانه مجاز باشه، اما 100% نمیتونه علامت مجاز باشه. علامت دیگری که در اینجا هست، علامت سادسه، صحت السلب یا عدم صحت الحمل، که این هم یکی از علائم حقیقت و مجازه، انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.